رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 7:30 عصر ایران، تازه ترین خبرها.
شب بخیر. وزارت دفاع یمن امروز جمعه اعلام کرد انور الاولقی، یک روحانی سرشناس نزدیک به گروه تروریستی القاعده در این کشور، کشته شده است. یک مقام دولتی یمن بدون ذکر جزئیات بیشتر به رسانه‌ها گفته است این چهره برجسته گروه القاعده که ملیت آمریکایی یمنی داشته، طی عملیاتی به وسیله نیروهای یمن به دام افتاده است. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، منابعی از قبایل منطقه‌ای تایید کردند که الاولقی به همراه 4 تن دیگر از همراهانش با یک حمله هوایی در استان ماریب کشته شده است. الاولقی که یکی از مهمترین چهره‌ها در فهرست تروریست‌های بین‌المللی تحت تعقیب بود، مدت‌ها تحت پیگرد نیروهای آمریکایی قرار داشت و بارها از حملات این نیروها جان سالم به در برده بود. در خبر دیگر، دیوید پرکینز، یکی از فرماندهان ارشد آمریکا در عراق، میگوید عضوگیری القاعده در عراق به نفع چشمگیری کاهش یافته است. ژنرال پرکینز که فرماندهی کل نیروهای آمریکایی در شمال عراق را بر عهده دارد، گفت القاعده در کسب منابع مالی و جذب نیروی انسانی از خارج دچار مشکل شده است. به گفته این فرمانده نظامی، القاعده با کمبود منابع مالی مواجه شده، از این رو به سرقت، اخاذی و سایر اعمال خلافکارانه روی آورده است. نیروهای وفادار به شورای ملی انتقالی لیبی، فرودگاه شهر سرت، زادگاه معمر قذافی، رهبر فراری این کشور را تصرف کردند. این نیروها به پاکسازی نشانه‌ها و سمبول‌های بجامانده از معمر قذافی بر دیوارهای ترمینال این فرودگاه پرداختند. با آنکه تاکنون محل اختفای رهبر فراری لیبی همچنان ناشناخته مانده است، اما تعدادی از اعضای خانواده‌اش موفق به گریز از کشور شدند. سعدی قذافی، یکی از پسران سرهنگ قذافی که به پایتخت نیجر گریخته است، پس از چند ساعت دستگیری، در نهایت از سوی نخست وزیر این کشور غیر قابل استرداد اعلام شد. فعالان مصری روز جمعه گرد همایی گسترده‌ای با عنوان سلاح انقلاب، با عنوان اصلاح انقلاب در میدان تحریر قاهره برگزار کردند. تظاهر کنندگان خواستار فشار بر شورای نظامی حاکم بر مصر برای سرعت بخشیدن به روند انتقال قدرت به غیر نظامیان و نیز لغو قوانین به جای مانده از دوران حکومت حسنی مبارک در مواجهه با مخالفان حکومت شدند. فعالان مصری انتظار دارند هزاران نفر به گرد همایی اعتراضی آنان بپیوندند. شورای نظامی حاکم بر مصر اعلام کرده است که انتخابات پارلمانی در تاریخ 28 نوامبر سال جاری میلادی با سیستمی ترکیبی شامل لیست‌های فردی کاندیداها و نیز تسهیم به نسبت کرسی‌ها میان مناطق و اقوام برگزار خواهد شد. نخست وزیر یونان به منظور دریافت بخش دیگری از وام اعطایی اتحادیه اروپا به دیدار رهبران اروپایی خواهد رفت. جورج پاپاندرئو، نخست وزیر یونان، پیش از ملاقات با نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه، به دیدار هرمان وون رومپای رئیس شورای اروپا و دیگران که در ورشو گرد هم آمدند شتافته است. در همین حال، بازرسان بین‌المللی نیز برای اینکه دریابند یونان می‌تواند وام 8 بیلیون یورویی اتحادیه اروپا را دریافت کند یا خیر، در آتن به سر می‌برند. جبهه مشارکت ایران اسلامی رقم 3000 میلیارد تومان اختلاس افشا شده را تنها رقمی جزئی از تاراج وسیع منابع ملی ایران در نظام اسلامی می‌خواند. این تشکل عمده اصلاح طلب امروز جمعه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که تنها در نتیجه بخشی از این فسادها بیش از 40000 میلیارد تومان از منابع بانکی کشور در لیست بدهی‌های مشکوک الوصول قرار دارد. جبهه مشارکت با تاکید بر اینکه روز به روز بر فقر و بیکاری ایرانیان افزوده می‌شود، سطح گسترده فساد در نظام جمهوری اسلامی را بیش از هر چیز نتیجه فقدان اراده در حاکمیت برای مقابله با ارقام نجومی فساد در درون نظام دانست.
با سپاس از رضا جمالی، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. و اما پیک فرهنگ این هفته ما را به کجا خواهد برد؟ با امیر مصدق کاتوزیان همراه می شویم.
پیک فرهنگ،
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده با یادبود غلام حسین ساعدی، نویسنده در گوتنبرگ، و با دو گفتگوی ویژه با پری و آریانا برکشلی، تکنوازان پیانو در ایران پیش از انقلاب بهمن 1357 و کارنامه آنان در پی انقلاب.
یک دفعه آدم میاد توی دنیایی که رقابت زیاده،
روسیه هم که آزاد شده بود و خیلی مشکل بود.
کانون فنون فرهنگی بهنما در شهر گوتنبرگ سوئد به تازگی برنامه‌ای با نام شب‌های هنر برپا کرد که در آن شماری از نویسندگان و شاعران ایرانی از داخل و خارج از ایران یک شب هم به بررسی چهره ادبی غلام حسین ساعدی نویسنده فقید و نمایشنامه‌های او پرداختند. همکارم شهرام میریان و نگاهی گذرا به شب تئاتر این شب‌های هنر.
همپای 27مین نمایشگاه جهانی کتاب در شهر گوتنبرگ سوئد، کانون فرهنگی بهنما که غرفه‌ای در این نمایشگاه داشت، سه شب ادبیات، تئاتر و شعر در این شهر بندری راه اندازی کرد. در شب تئاتر شب‌های هنر، نویسندگان سرشناس ایرانی جواد مجابی، منصور کوشان و امیر حسن چهلتن با نگاهی متفاوت به بررسی شخصیت هنری و برخی از آثار غلام حسین ساعدی، نمایشنامه‌نویس صاحب سبک و تأثیرگذار پرداختند. نویسنده‌ای که 26 سال پیش در 50 سالگی در شهر پاریس از دنیا رفت. نخستین سخنران شب تئاتر در شهر گوتنبرگ سوئد، جواد مجابی، نویسنده، شاعر و نقاش، به وسوسه‌ها و واهمه‌های ساعدی پرداخت.
دکتر غلام حسین ساعدی نمایشنامه‌نویس، فیلمنامه‌نویس، قصه‌نویس، سفرنامه‌نویس و کسی که جزء فعالان کانون نویسندگان بوده و در نهایت شاعر و شاید کمتر کسی است که اطلاعی به شعرهای دکتر ساعدی خبر داشته باشه، برای اینکه هیچگاه در زندگیش راجع به شعر گفتن شرط نزد. و بعد از مرگش بود که من و برادرش رفتیم صندوقچه خصوصیش رو باز کردیم، اونجا با یک دفتر شعر روبرو شدیم و من در کتاب شناختنامه ساعدی که حدود 700 صفحه راجع به ساعدی نوشتم بخشی از اون شعرها رو چاپ کردم برای نخستین بار. اما نخست راجع به وسوسه های ساعدی صحبت میگم، اون چیزی که مشغله ذهنیش بود. دارم به عنوان یک روشن فکر و هنرمند جهان سوم در تمامی عمر در نوسان بود بین قطب‌های متفاوت، بین ادبیات و ژورنالیسم وابسته به آن، بین قصه و نمایشنامه. در انتخاب بین این دوتا همواره مردد بود و در نوسان بود بین یک هنرمند متعهد اجتماعی و یک نویسنده‌ای که به هنر آزاد یا آزادی هنر معتقد است و گاهی آثارش به طرف یک نوع هنر متعهد نجات بخش سمت سو دهنده میل میکرد و گاهی به طرف یک دنیایی که در واقع مدرن‌تر به نظر رسید و میشه تئاتر پوچی یا تئاتر یابه یا کلماتی از این دست گفت. باز هم نوسان داشت بین تنهایی پرملالت خودش و اشرت‌جویی های خیلی گسترده.
در شب تئاتر در شهر گوتنبرگ سوئد، امیر حسن چهلتن، نویسنده‌ای که این روزها از آمریکا دیدن می‌کند، غلام حسین ساعدی را نویسنده‌ای دانست که قدر نبوغ خود را ندانست.
در میان همه داستان نویسانی که بدنه اصلی ادبیات داستانی معاصر ما را می‌سازند، ساعدی چهره ممتاز و کاملاً ویژه است. من او را تقریباً همیشه پس از هدایت به یاد می‌آورم و این یادآوری اغلب با حسرت، دریغ و با یک جور احساس حیف شدگی و این نه فقط سرنوشت اغلب نویسندگان مستعد و ممتاز ماست که انگار برای هر نخبه‌ای در بافت اجتماعی این سرزمین کم و بیش همین تقدیر پیش روز حرام شدن.
دیگر سخنران شب تئاتر، منصور کوشان، نویسنده، نمایشنامه نویس و شاعر ساکن نروژ، از دوستی خود با غلام حسین ساعدی و تئاتر ابزورد و یا پوچی گفت.
من تا قبل از انقلاب تمام وقتم تئاتر بود، نمایشنامه می‌نوشتم و در همین ارتباطم با ساعدی خیلی نزدیک بودم. به عنوان کسی که بسیار طرفدار تئاتر ابزورد بود، به هر حال به عنوان تئاتر پوچی یا پیچ داخل ایران چهره بسیار بسیار غلط و مزخرفی ازش درست کرده بودن، در صورتی که اصلا اینطور نیست. تئاتر ابسورد تئاتر بسیار متعهدی است و حتی یادمه که وقتی که من به زندیا ساعدی گفتم که میدانید که بکه بس به خوبیدی نجات زندانیان در بنده، نمیدانست برای که تصویری که واقعا تئاتر ابسورد داده بودن با اون ترجمه های مزخرف خیلی فرار میداد یه آدم بسیار متعهدی مثل ساعدی بود.
در پایان سه سخنرانی شب تئاتر در شهر گوتنبرگ سوئد، نمایشنامه دعوت، یکی از آثار غلام حسین ساعدی، به کارگردانی سودابه فرخ‌نیا و بازی وی و خواهرش سوسن فرخ‌نیا بر صحنه نشست.
عرب زول به کج با قمر قرینه، تا قمر در عقرب کار ما چنینه، سلام، حالت چطوره؟ خوبی؟
کجا؟ اونه کی؟
ای ناغلا، جمعونم پاکم داریم. خب، چیا هستن؟
من؟ نمیتونم، جون تو نمیتونم. این شب دعوتم، حتما باید برم. آخه خوب نیست میدونی، هیچ جونم چیزی رش زد.
نه
خب باشه، بس خاطر اون نیست. تازه همین چند روز پیش به این تلفن کرد. به چی؟ اخوه پرسی تو که اخلاق منو میگی. اهل پیله کردن نیستم. وقتی یه چیزی تموم شد دیگه تموم شد، باقیش زور بی خودیه.
نه با همچین آش دهن‌سوزی هم نبود. نه جان تو
گرگ بارون دیده ای. خدا حافظ. خدا حافظ.
پیک فرهنگ.
سفر پری و آریانا برکشلی، تکنوازان پیانو در ایران در دهه 1350 به پراگ، فرصتی فراهم کرده است تا درباره فعالیت‌های هنری این دو خواهر، فرزندان مهدی برکشلی، فیزیکدان و موسیقی‌شناس فقید ایران، از زبان خودشان بشنویم. گفتگوهای ویژه و مفصل تا چندی بعد بر روی وبسایت در دسترس خواهد بود. در پیک فرهنگ این هفته به کارنامه هنری این دو در سالهای پس از انقلاب بهمن 1357 می‌پردازیم. چه به گفته هر دو انقلاب ایران سرنوشت موسیقی به ویژه موسیقی کلاسیک غربی را همراه با زندگی این دو دگرگون کرد.
به عنوان نمونه بگم که من اون موقع مدیر گروه موسیقی دانشگاه تهران بودم. یک روز شنیدم دوستان دانشگاهی میگفتن باید مواظب باشین، برای اینکه گفتن صدای موسیقی از ساختمان دانشکده هنرهای زیبا نباید بیاد بیرون.
به خصوص اول انقلاب بود که خانم‌های اجازه این که سولیست باشن یا برنامه اجرا کنن اونم مثلا از باخ نبود. خب دانشگاه، خب انقلاب فرهنگی هم که شده بود و بحث سر این بود که اصلا آیا موسیقی باشه یا نباشه و این بحثا همینطور ادامه داشت و هیچی روشن نبود.
همین برخورد نظام انقلابی به موسیقی کلاسیک غربی سرانجام پری برکشلی را مقیم فرانسه و آریانا برکشلی را مقیم آمریکا کرد و اینک گفتگوها در لابلای قطعه‌ای از شوبرت برای پیانو با چهار دست با اجرای این دو خواهر. گفتگوی اول با پری برکشلی. پری برکشلی پس از فعالیت‌های هنریش در تهران به عنوان تکنواز پیانو و استاد موسیقی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در سال 1982 اوایل دهه 1360 به پاریس مهاجرت کرد و تا حال در کنار فعالیت‌های تکنوازی پیانو به آموزش در کنسرواتوارهای پاریس ادامه داده است. او همچنین با همکاری 3 تن دیگر از استادان پیانو فرانسوی یک روش آموزش پیانو در 2 جلد به نام پیانو لود در انتشارات واندوولد به چاپ رسانده و در مجموعه آثار پیانویی آهنگسازان زنده فرانسوی و ایرانی به نام الفاستیل 2 قطعه از آثارش را به چاپ رسانده است. خب خانم پری برکشلی، بپردازیم به فعالیت‌های هنری شما در زمینه موسیقی بعد از انقلاب بهمن 1357 و ماجرای مهاجرت به پاریس و چالش‌های اون.
بعد از برگشت به پاریس، فکر می‌کنم هر کسی که تجربه اقامت دوباره در کشور اروپایی یا آمریکایی رو کرده بهش واقفه. یعنی که یک دفعه آدم میاد توی دنیایی که رقابت زیاده، کار پیدا کردن تو زمینه تخصصی خودش خیلی سخته و غیر ازاله. همه ایرونی هایی که بعد از انقلاب آمدن به خارج این مسئله رو تجربه کردن. بعد خب به هر حال شانس و شاید چیزهای دیگه باعث شد که بتونم تو زمینه فعالیت خودم که موسیقی باشه کار پیدا بکنم. کار کردن در خارجم یه مسئله جدیه، یعنی باید وقت صرف کرد، انرژی گذاشت و غیره. حالا من از کار و تدریسم خیلی راضیم، گله ای ندارم به قول معروف. در زمینه نوازندگی خب عادت کرده بودم با راحتی های بیشتری کار بکنم. خیلی چیزا مثلا میتونستم هر سال با ارکستر مجلسی برنامه اجرا کنم، کنسرت بدم با ارکستر سمفونیک، همینطور به صورت موسیقی مجلسی یا رسیتال فلان، امکانات برام خیلی بیشتر بود. ولی در پاریس هم یا در شهرستان های دیگه فرانسه یا جاهای دیگه امکاناتی پیدا کردم که بتونم به فعالیت نوازندگی منظور ادامه بدم. ولی خب همه این کارا مشکل‌تر از اون دوره‌ای که در تهران بودم.
علاوه بر این یه تفاوتایی بود در تدریس موسیقی هنوز توی پاریس و هم توی اجرای موسیقی؟ چه تجاربی شما اندوختید که الان فکر میکنید که دونستن اونا برای دیگر هنرمندایی که در خارج از کشور کار میکنن یا در ایران هستن به خصوص جالبه؟
من در زمینه کار خودم یه اوکازیونی رو پیدا کردم که اولا یک متد تدریس پیانو بنویسم با ستای دیگه از همکاران پیانیستم، یک متد جدید پیانو، البته متد جدید و هر سال متدهای جدیدی به چاپ میرسه و اینها، ولی این متد حاصل 4 سال نشست و برخاست و گفتگو و بحث بین 4 نفرمون این متد پیانوست که به اسم پیانولود که انتشارات واندوولد چاپش کرد در 2 جلد که حالا وارد جزئیاتش نمیخوام بشم، ولی متدیست که آمبیسیونش اینه که حس قدرت خلاقیت بچه‌ای که داره شروع به آموختن پیانو میکنه قدرت خلاقیتش رو زیاد بکنه با انواع نوشته های موسیقی معاصر آشناش بکنه از نظر گرافیسم و به کار دست جمعی که یعنی در نهایت بتونه منجر بشه به فعالیت موسیقی مجلسی تشویقش بکنه و غیره. بعدم فعالیت برای انتشار آهنگسازان معاصر فرانسه یا ایران در 1 جلد در حد قطعاتی که احتیاج به مهارت زیاد نوازندگی پیانو نداشته باشه، یعنی یک کسی که 4-5 سال 5-6 سال پیانو کار کرده باشه بتونه این قطعات رو بزنه. اون کتابم تقریبا الان 1 سالی که باز انتشارات واندوول چاپ کرده که از آهنگسازان فرانسوی قطعاتی در این کتاب هست، از علیرضا مشایخی قطعی هست و از خود من 2 قطعه در این کتاب هست. اسمش هم هست الفا استیل.
حالا به نظر شما با تمام این تجاربی که دارین، این نوع گونه موسیقی غربی که تو ایران بوده و موسیقیدانایی مثل خود شما سعی کردن ترویجش بکنن و هنرآموزان رو تو همین زمینه آموزش بدن، الان کجاست؟ چشم‌انداز آینده‌اش چه کارهایی میشه کرد؟ چه توی ایران چه در خارج از ایران بین ایرانیایی که علاقمندن؟
قبل از همه چیز مسئله آموزش خیلی مسئله مهمیه در ایران. خب من سالهاست الان خیلی از نزدیک نمیدونم چه میگذره، ولی اینجوری که از دوستانی که میان از ایران اینها میشنوام به مسئله آموزش موسیقی خیلی توجهی نمیشه. نتیجهش رو از این میتونیم ببینیم که الان 30 سال انقلاب شده، ما چه در زمینه موسیقی سنتی چه در زمینه موسیقی غربی کسانی به اون صورت گل نکردند. ولی منظورم این نیست که اون آرزویی که ما در خیلی سال پیش برای ایران داشتیم هنوزم اون آرزوها رو داریم برای ایران که باید یه زمانی انشالله اینا انجام بشه، یعنی در سطح مملکت آموزشگاه ها به صورت خصوصی خیلی فایده نداره، چون باید اینا کسانی که تدریس میکنن باید خودشون تدریس خوبی دیده باشن، یعنی از یه صافی هایی باید گذاشت که اینا از این صافی ها بتونن بگذرن. نمیخوام بگم کنکور بذارن نمیدونم، ولی لازمه یه مقدار، برای این که شنیدم، اینطور که شنیدم الان هر کسی که یه خورده مثلا یه سازی رو بلده میره تدریس هم میکنه و خب این نمیتونه نتیجه خیلی خوبی داشته باشه. این یه مسئله است. یکی هم اینی که الان خب البته خیلی محدودیت ها برداشته شده و این خوبه، ولی کافی نیست. باید واقعا این موسیقی به عنوان یک رشته هنری به اصطلاح تمام و کمال قبول بشه در جامعه که این همه براش نمیدونم محدودیت، حالا تنها محدودیت اجرایی نمیگم، محدودیت این که این نوع موسیقی ایرانی است، این نوع موسیقی ایرانی نیست. بابا بذارین هر نوع موسیقی از پاپ، جاز، نمیدونم موسیقی رپ، موسیقی تلفیقی، موسیقی که جوانها دوست دارن، موسیقی کلاسیک. موسیقی کلاسیک یک گنجینه فرهنگیه، این باید در اختیار همه قرار گرفته بشه، باید به همه امکانات داد بتونن از این گنجینه ثمره ای ببرن. موسیقی سنتی، موسیقی فولکلوریک و همه نوع موسیقی باید این فضا رو باز کرد تا اینا همه بتونن بر خودشون هم شنونده پیدا کنن، هم کسانی پیدا کنن که بیان آموزش ببینن، هم برای نوجوانان امکانات باشه که تو زمینه‌های مختلف آموزش ببینن. نوجوانی که میخواد موسیقی پاپ کار کنه برای چی جلوشو بگیرن؟ خلاصه موضوع دراز.
استادای موسیقی که ایرانی هستن، هنرآموزای موسیقی که ایرانی تبار هستن در خارج چه کار میتونن بکنن که این گونه از موسیقی پیشرفت بکنه؟
اینایی که در خارج هستن اگر امکاناتی وجود داشته باشه که اینا راحت بتونن برن در ایران فعالیت بکنن، حالا فعالیت لازم نیست دائمی باشه، فرض کنید که یه کسی که در خارج داره زندگی میکنه بتونه 1 ماه 2 ماه بره ایران فعالیت هنری بکنه، بعد برگرده. خب اینا همه باعث میشه که اولا یه رابطه سالم تری به وجود بیاد بین کسانی که در خارج هستن و کسانی که در ایران هستن، و همینی که هم اونایی که در خارج هستن بتونن از اون چی که در داخل ایران میگذره استفاده ببرن، و هم اونایی که در داخل هستن از تجربه های افرادی که در خارج از مملکت هستن استفاده ببرن. این کار توی زمینه مثلا رهبری ارکستر سمفونیک تهران هر از گاهی انجام شده، ولی متاسفانه تا اونجایی که من خبر دارم کسانی که از اینجا رفتن و مثلا 3 ماه 4 ماه 6 ماه در ایران موندن برای رهبری ارکستر سمفونیک همه با دلشکستگی برگشتن، برای اینکه به انواع مختلف صدمه دیدن، نتونستن کار کنن، یعنی جو هنوز اجازه یه فعالیت سالم و راحت بدون کشمکش، بدون دردسر، بدون این باشه، به نظرم میاد که هنوز وجود نداره. و اگر حداقل این قسمت قضیه درست بشه، بالاخره رابطه درست خواهد شد. برای اینکه من فکر می‌کنم خیلی ها هستن که مایلن نه به صورت دائمی ولی حتی به صورت موقت برن و بتونن برگردن و بتونن این کارو تکرار بکنن. برای اینکه این کارو تکرار بشه باید نتیجه خوشایندی داشته باشن از این تجربه اولی که میکنن.
پری برکشلی با پیک فرهنگ گفتگو میکرد و اکنون گفتگو با آریانا برکشلی. آریانا برکشلی پس از فعالیت‌های هنریش به عنوان تکنواز پیانو، استاد دانشگاه فارابی سابق مجتمع دانشگاه هنر در تهران، در نیمه دهه 1360 سال 1985 به شمال نیویورک رفت و تا حال در کنار تکنوازی پیانو به تحقیق در تعلیم و تربیت موسیقی و آموزش پیانو در داچس کامیونیتی کالج ادامه داده است. او اولین پیانیست ایرانی است که به دعوت مرکز بین‌المللی مریدیان اینترنشنال و نشنال گالری آف آرت در شهر واشنگتن دی سی اجرا کرده است. آخرین کنسرت او در ماه اوت گذشته در فستیوال باخ در شمال نیویورک برگزار شد. خانم آریانا برکشلی، وقتی در پی انقلاب به آمریکا مهاجرت کردید، با چه چالش‌هایی در ادامه کار هنری در زمینه موسیقی کلاسیک غربی روبرو شدید؟
چند مشکل بودی که در یک سن دیگه شکل یک مؤسسه و دانشجو نبودم، و بعدم این که به یه جای رفتم که چون گذشته من در فرانسه بود، خب انگلیسی رو می‌دونستم ولی برام جدید بود و خیلی محیطم از نظر هنری و موسیقی برام جدید بود، و باز حالا اون زمانی که من پاریس بودم یک نوع رقابتی بود بین هنرجویان و دانشجویان، و بعد در یک مقطع خاص باید میومدی در یک رقابتی که دنبال بازار کار و دیگه نه به عنوان دانشجو یک موزیسین مقابل رقابت‌های خیلی زیادی هست، و خیلی مشکل بود. با یک پیانیستی که خیلی شانس آوردم که برای در شمال نیویورک با ولادیمیر فلسمن آشنا شدم، که ایشون از کسانی است که غیر از کارهای دیگه شده به خصوص در باخ واقعا خیلی حساب نظره، و من سالها زیر نظر ایشون کار کردم. سعی کردم برای تدریسم همه این مجموعه این تجربیات رو با هم مخلوط بکنم. به این رسیدم که خب حالا از طرفی میشه یه سری مشکلات و تجربیاتی گاهی وقتا تلخ بود تبدیل کرد به یک انرژی خوب، و سعی کردم که با آموزش جدید و تعلیم و تربیت موسیقی جدید باز آشنایی بیشتری پیدا کنم و ادامه بدم. گذشته ایران و اکول فرانسه و اکول روس اینها رو با هم تلفیق بکنم تو تدریسم.
حالا وضعیت موسیقی کلاسیک غربی در ایران و در میان ایرانیان خارج از کشور چگونه است؟
در دوران مختلفی که بعد از انقلاب اتفاق افتاد، یه دوره‌هایی بود که خب یه مقداری تبادل فرهنگ‌ها بود و یه سری کارها و برنامه‌های فرهنگی و به خصوص کسانی که خارج از کشور بودن راحت‌تر می‌تونستن کارشون رو، یعنی رابطه‌ای دوباره بعد از سال‌ها ایجاد بکنن با محیط فرهنگی توی ایران و به خصوص دانشجوها توی ایران. و برای مثلا یه دوره‌ای در دوران آقای خاتمی این فرصت‌ها دوباره به وجود اومد که من و خیلی از همکاران دیگه هم بیایم و برنامه در ایران اجرا بکنیم، و به خصوص تهران مثلا برای 250مین سال باخ، فوت باخ بود که یه از نوازندگان ایرانی و خارجی رو دعوت کردم، جمله خود من که به شکل آموزشی هم اجرای تمام پروگرام باخ بود هم آموزشی پژوهشی. یک تمی داره کار من که از باخ تا آهنگسازان مدرن ایرانی، و سعی کردم اونجا آهنگسازان ایرانی را هم معرفی بکنم و به خاطر همین این تم رو انتخاب کردم از باخ تا آهنگسازان معاصر ایرانی. و خیلی وقتا اگر شما فقط از آهنگسازان ایرانی اجرا می‌کردی خب هنوز براشون جا افتاده نبود، ولی بعدها کم کم با این کارها آشنا شدن. و غیر از این بگم که من خودم خیلی علاقه‌مند هستم با تلفیق دیگر هنرها با کار، و اولین بار مثلا من در امریکا کارهای آقای مشایخی، علیرضا مشایخی رو معرفی کردم، و اولین بار پی ناشنال گالری آف آرت کار از امین‌الله حسین و از خانم پوزی مجد هم کار بود که معرفی کردم، از بهزاد رنجبران هم کار اجرا کردم.
در جلسات فرهنگی که در نهادهای ایران شناسی برگزار میشه اجراهایی داشتید حالا همراه با شعر دیگران یا اینکه به مناسبت‌های مختلف؟
بله، استاد پروفسور دکتر هما کاتوزیان برای 100 سال هدایت در آکسفورد سمیناری رو برگزار کردن و از منم ایشون دعوت کردن و همکارانشون که در این آخر سمینار یک رسیتال داشته باشم، و دکتر هما کاتوزیان و چند تا از همکاران دیگرشون قطعاتی رو انتخاب کرده بودن از هدایت که یک نوع کار مشترک بود، و من قسمتایی رو از موسیقی کلاسیک، چه از باخ، مسیان، علیرضا مشایخی، اینها رو با هم ترتیب داده بودم که با اونها همکاری کردم توی اون برنامه. در یک کنفرانس دیگه بود که با آقای یدالله رویایی کارهایی بود از باخ و شعرهایشون که ایشون خودشون شعرهاشون رو خوندن، و همچنین تابلوهای نمایشگاه از موسورسکی که با هم همکاری کردیم. یکی دیگه از برنامه‌ها سال‌های پیش، حتی قبل از اینکه واقعا رومی اینجور توی امریکا جا بیفته، آقای دکتر احمد کریمی حکاک زمانی که در سیاتل پروفسور بودن اونجا و رئیس ایران شناسی، در برنامه‌ای که ترتیب داده بودن به معرفی مولوی، کارهای مولوی پرداختن و شعرهایشون رو خوندن و با هم همکاری مشترک داشتیم و من کارهای از باخ و باز از آهنگسازان ایرانی اجرا کردم.
جدا از فعالیت‌های خودتون، چشم‌انداز موسیقی کلاسیک غربی تو ایران رو چه در ایران چه در خارج از کشور چگونه می‌بینید؟
من اینطور که از دوستان و همکاران سابق میشنوم، چون مدتی است که متأسفانه به ایران نرفتم، ولی طور که در جریانش هستم، اینی که جوانهای این نسل جدید هنوز خیلی علاقه‌مند و تشنه به هر حال یادگیری و پیگیری این کار موسیقی کلاسیک هستن، و خیلی هاشون هم با همه اینا که میدونن چقدر به خصوص تو این دوره چه رقابت هایی هست و چه سختی هایی هست، ولی باز به علاقمندی و عشق خودشون به دنبال این کار هستن. فقط مشکلاتی که برام میبینم اینه که به اندازه کافی متاسفانه در زمین موسیقی به خصوص موسیقی کلاسیک درشون جا نیفتاده، و مثلا کسانی که چینی هستن یا روس هستن، به هر حال اینها میبینید که از بچگی این کار جدی گرفته میشه و میدونن که این کاری است که مثلا خب خیلی فرق میکنه با رشته سینما. شما ممکنه به عنوان یک کارگردان در سن مثلا 25 سالگی تصمیم بگیرید که کارگردان سینما بشید یا حتی در جاهای بازیگری، ولی در موسیقی متاسفانه اصلا این کار رو نمیشه کرد. یعنی باید از بچگی هم علاقه هم پیگیری شروع بشه و ادامه پیدا بکنه که به یک سطحی بتونن برسن. به اندازه کافی پشتیبانی نمیشه از به خصوص هنرمندان و هنرمندان ایرانی که در این رشته ها کار کردن. رسانه ها به اندازه کافی پشتیبانی نمی کنن و اونطور که باید کاور نمی کنن، ولی خب میبینم در فیلم یا در هنرهای تجسمی این بیشتر هست. یکی از چیزهاییست که فکر میکنم که خیلی مهمه، یعنی کسانی که خودشون در این کار هستند و به شکلی در مدیا هستند، باید اونقدر آشنایی نزدیک داشته باشن که بتونن پشتیبانی بکنن و ارزش این هنر رو طور که باید بیشتر نشون بدن به عنوان گزارشگر یا همین چیزا.
آریانا برکشلی، گفتگوهای مفصل با آریانا و پری برکشلی به زودی در دسترس بر روی وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com. به پایان پیک فرهنگ میرسیم. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
اشاره میکنم که بازپخش پیک فرهنگ را پس از مجله شبانگاهی در ساعت 23 ایران خواهید شنید. همکارانمون در طول 24 ساعت شبانه روز با تازه ترین خبرها و گزارش ها بدون وقفه و به طور زنده همراه شما هستند.